السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله الذي لا يحصي ثناءه الا هو والصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين سيما خاتمهم و افضلهم محمد. فأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله بهتني سفارشا بياه إلهي عليه الصلاة وعليه السلام تقواست زيرا بهترين توشي سفر الدنيا وآخرت پروای از خداست. بخشی از تقوا در 167 خطبه نهج البلاغه مطرح است که وجود مبارک امیر مؤمنان علیه السلام در آغاز خلافت این خطبه را ترسیم و ایراد فرمود. اگر درست به این خطبه عنایت بشود میبینیم عظمت انقلاب اسلامی و تأثیر 14 و 15 خرداد، استقرار نظام اسلامی، پیام امام امت رضوان الله تعالی علیه و خواسته های ملت مسلمان ایران در این خطبه 167 نهج البلاغه تأمین است. وجود مبارک امیر مؤمنان علیه السلام در آغاز خلافت قرآن را تبیین کرد، سنت اهل بیت علیهم السلام را تحلیل کرد، حقوق مردم را تبیین کرد، حقوق مسلمان ها را مشخص کرد، حقوق بشر اهم از مسلمان و غیر مسلمان را گوشزد کرد، حقوق حیوانات را گوشزد کرد، حقوق سرزمین ها و محیط زیست را که این ایام روزی به عنوان روز محیط زیست است معین کرد. یک حکومت باید درباره محیط زیست حرفی داشته باشد، درباره حیوانات حرفی داشته باشد، درباره بشر اهم از مسلمان و کافر سخنی داشته باشد، درباره حقوق اسلامی و مسلمان ها حرفی داشته باشد. عامل مهمی که این حقوق را تبیین و ترسیم و محقق می کند حرفی داشته باشد. بحث کلامی ملاکات احکام را بازگو کند تا یک کجندیشی نگوید این حکم معاذالله تاریخ مصرفش گذشته است. این خطبه گرچه یک صفحه بیش نیست یا کمتر از یک صفحه است، اون مقداری که جناب طبری و دیگران قبل از مرحوم سید رضی نقل کرده اند بحث دیگری است. مرحوم سید رضی همونطوری که بارها ملاحظه فرمودید در صدد حدیث نبود، کتاب حدیث ننوشت، کتاب فصاحت نوشت. لذا خطبه‌ای که مثلا یک صفحه است ایشون نیم صفحه‌شو نقل کرده، خطبه‌ای که دو صفحه است ایشون یک صفحه‌شو نقل کرده. اون کلمات آهنگین که فصیح‌تر و بلیغ‌تر است انتخاب شده. البته قبل از سید رضی همه این بزرگواران اونها را بازگو کردن، بعد از سید رضی رضوان الله تعالی علیه مصادرش مشخص شده است. الان فرق بین نهج البلاغه با اصول کافی و جوامع روای دیگر نیست، کتاب مسند است و نه مرسل. اون چه که در سخنان مقام معظم رهبری بود به عنوان سال پاسخگویی، این حرفها یعنی تبیین 14 خرداد 15 خرداد، حضور مردمی، مطالبات مردم، پاسخگویی مردم، اینا مال خطبه دوم است. چون شاید خطبه اول طول بکشد، در خطبه دوم این حرفا گفته نشود، همه ما باید انتظار داشته باشیم که حکومت استعمید چگونه ترسیم شده، قانون اساسیش چی بوده، حضرت چرا اولین روز این سخنرانی را کرده، چرا حقوق مسلمان ها را، حقوق کفار را، حقوق آسمان و زمین را، حقوق دریا و صحرا را، حقوق حیوان و گیاه و نبات را همه را بررسی کرده. برای اینکه حکومت باید عهده‌دار اینها باشد. شما بینید هر کسی که آمده گله میکند که اگر فر اونجا سیلی آمده برای که درخت ها قطع شده. خب چرا درخت ها قطع شده؟ برای که منابع طبیعی هدر رفته. چرا منابع طبیعی هدر رفته؟ برای اینکه این مواظب نبودن. خب به وسیله کارمندان و کارگزاران شما بانبازی شده. شما در طی این 25 سال گذشته غارت هایی که جنگل شده بخشی از اینا به دست همین کارگران شما و کارمندان شما بود. مگه مردم اون قدرت رو دارن بدون باندبازی، بدون اینکه منابع طبیعی رو ببینن، بدون رشوه و اشوه اینها میتوانن درخت رو قطع کنن که سیل بیاید؟ هر کی آمد میگه غارت بی رویه جنگل. خب خودت غارتگری یا زیر مجموعه تو؟ اینا رو وجود مبارک اسلامی تبیین کرد، تحلیل کرد، فرمود صرف نماز کافی نیست. یک کسی بخواد پاسخگوی مردم باشد، اهل نماز باشد کافی نیست، اهل روزه باشد کافی نیست. یک راه دیگری است که اون راه حقوق مردم حفظ میکند که الان بازگو میشه. حالا خوب گوش کنید. وجود مبارک استمیر بعد از توحید فرمود ان الله سبحانه و تعالی انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر. فرمود مردم این سلسله معارف اعتقادی درش هست، در این قرآن هست، اخلاقی درش هست، حقوقی درش هست، خیر و شر هم درش هست. خیر و شر غیر از نفع و ضرر است. انسان یه راهی داره و یک هدفی. اون چی که به هدف برمیگردد یا خیر است یا شر، اون چی که به راه برمیگردد یا نفع است یا ضرر. اگر گفتن نافع است سوال میکنید برای چی؟ اگر گفتن زیانبار است سوال میکنید برای چی؟ اما اگر گفتن خیر است، خیر است برای چی نداره. اگر کسی فهمید هدف یعنی چه، راه یعنی چه، میفهمه خیر مال هدف است، نفع مال راه. اونا که اهل این دقتن در 4 فصل اینا رو بازگو کردن. خیر کجاست، شر کجاست، نفع کجاست، ضرر کجاست. فهمود شما یه هدفی دارید، یا خیر است یا شر، یا بهشت است یا جهنم. اگر دیدید خیر است خب راه او رو طی کنید. اگر دیدید خذو نهج الخیر تهتدوا واصرفوا واستفوا عن سمت الشر تقصدوا. اگر بخواهید به عدل نزدیک بشید به طرف راه شر نرید. اگر خواستید هدایت بشید راه خیر را بشناسید، همون راه را ادامه بدید. خب این در صدر خود. بعد تبود الفرائض، الفرائض اون اولی منصوب به اقراص، دومی هم تأکیده. یعنی فریضه های الهی یادتون نره. منظور از این فریضه ها تنها نماز و روزه نیست. حقوق مسلمان هم جز فرائض است. وقتی که شما میبینید مسئله ارث را ذات اقدس اله در قرآن تبیین میکند، حقوق ورثه را مشخص میکند، فرماید برای فلانکس برای فلانکس نصیبا مفروضا. گاهی در صدر آیه سخن از وصاکم است، ولی در ذیل هوا تلکه فریضت. جریان ارث فریضه است، حقوق انسانی فریضه است، حقوق خانوادگی فریضه است، چون که نماز و روزه هم فریضه است. الفرائض، الفرائض. بعد فرمود ان الله سبحانه و تعالی احل حرم حراما غیر مجهول. خدای سبحان معما نگفت، پیچیده حرف نزد. کتابش تبیان است، بیان است، روشن و شفاف است. راه‌های حرام رو مشخص کرده که چی حرام و احل حلالا غیر مدخول. چیزی را حلال کرده که هیچ نقص و عیبی درش نیست. یعنی بفهم اگر یک کاری نقیصه دارد، یک کاری آفت زده است، یک کاری آلوده است، او دیگه حلال نیست. اینی که میگن دفع دخل مقدر، دفع دخل مقدر یعنی دفع عیب مقدر. دخل یعنی عیب، حتی دخلت که تو اونجا هست به همین معناست. خب مدخول یعنی بعید، یعنی آفت زده. همون چیزی که آفت زده نیست حلال کرده. این حکم کلامی متکلمان ما که میگن احکام الهی تابع مسائل و مفاسد است، از این بیان نورانی حضرت است. یعنی هر چه که معیب است حلال نیست و هر حلالی مصون از معیب است. اگر ذات اقدس اله چیزی را حلال کرده، چیزی را حرام کرده، معلوم میشه یکی سالم است، یکی معیب، یکی آفت زده است، یکی آفت نزده. که این به بخش کلامی برمیگرده. فعلا از قلم رو بحث ما بیرون. بعد فرمود خدای سبحان فرائض مشخص کرده، حلال و حرام مشخص کرده، اما حقوق جامعه اسلامی را از مهمترین حلال ها دانسته و فضل حرمت المسلمه علی الحرمه کلها، رعایت حقوق مردم، آبروی مردم، خون مردم، مال مردم، عرض مردم، اینها بر تمام محرمات الهی فضیلت دارد. و فضل حرمت المسلمه علی الحرمه کلها. خب حالا کی میتواند حق مردم ادا کنه؟ فرمود به شد بل اخلاص و توحید حقوق المسلمین علی و فی معاقدها. این حقوق مسلمی، یک کسی که حق دارد، این حق با تکلیف گره خورده. اگر این شخص حق دارد، دیگری موظف است حق او را بپردازد. خب کی مکلف است که حق او را بدهد؟ صرف این که برای زید حق است، برای جامعه حق است، برای این ملت حق است، خود به خود این حق محقق می شود؟ یا یه عده مکلفن به تحقیق این حق؟ خب پس از یک سمت تکلیف است، از یک سمت حق. اینا نظیر مثبت و منفی تا با هم گره نخورن جرقه نمی زنه. خب کی گره میزنه؟ این حق را به تکلیف گره خوردنش به دست کیه؟ یا آدم نمازخون روزگیر که خب بعضی شما میبینید ناراضی ما فرامون داریم، باندبازی داریم، رشوه داریم، ربا داریم، کم هم نیست. چی بین حق و تکلیف گره میزنه؟ تکلیف به دست یه عده است، حق به دست یک عده است. این کسی که مکلف از حق مردم را بشناسه و تعدیه کنه، چی عامل تحریک اوست به معرفت و تحقیق؟ بفهمد اولا، باور کند و عمل کند ثانیا. فرمود خدای سبحان اگر بخواهد جامعه پویا بشود حق و تکلیف گره بخوره، دو عامل معتبر است، یکی خدا باوری، موحد بودن، خدا را با دل قبول کردن، این 80% است. کافی نیست ای کسی خدا را قبول داشته باشه، اینم کافی نیست، باید از مرز آدمای عادی بگذره، جز عباد مخلص یا مخلص بشه تا حقوق مردم رو با تکلیف خود گره بزنه. حالا که به یک میز رسیده دیگه باندبازی نکنه. شما قالب اینها رو بررسی کنید، ببینید بعد از عزل و قبل از عدل یه اندازه چیز دارن. بعد از اینکه از کار برکنار شدن، قبل از کار باشن، خودشون و بستگارشون یه اندازه دارن. همین هست امیر سلام الله علیه فرمود به اینکه از جیبشون کیسه رو در آورده، فرمود یکی از مطالبات شما مردم اینه که بررسی کنید ببینید این کارمند قبل از اینکه این میزه بگیره چی داشت، الان که این میزه رها کرده چی داره. این وظیفه فهمیدن حق شماست و مطالبه خواستن هم حق شماست. فرمود شما باید بخواهید. خب کی گره میزنه بین حقوق مردم با تکلیف خود؟ فرمود تنها موحد بودن کافی نیست، این توحید با توحید ناب بشه. فرمود به شد بل اخلاص و توحید حقوق المسلمین علی معاقدها. معاقد در اونجا که گره میخوره عقل، قضیه رو که در منطق میگن عقل، من این که موضوع محمول با اون وجود رابط گره میخوره. و اگر عقیده رو عقیده میگن، برای که محصول علم با جان و نفس یک گره مستعنف داره. یه عالم با عمل دو تا گره داره، یک گره علمی است که در حوزه و دانشگاه گیرش میاد که بین موضوع محمول گره میزنه، بهش میگن عقل. یک گره ثانوی میخواد که مسجد حسینیه بهش بدن که این علم را به جان خود گره ببنده، بشه معتقد، دیگه نشه عالم فاسق. این گره ثانی را بگن عقیده، اون گره اول را بهش بگن عقل. از حوزه و دانشگاه عقد بین موضوع محمول صادر است، از مسجد حسینیه اون عقیده یعنی عقد ثانی، اون ناله و زجه و زاری و دای کمل این عقیده را ایجاد میکنه، یعنی اون فهم را به جان گره میزنه، انسان باور میکنه. حضرت فرمود با دست توحید از یک سو و دست اخلاص از سوی دیگر، اون وقت حقوق را با تکلیف گره بزن. آخه شما با یه دست که نمیتونی گره بزنی که.
فرمود یه دست توحید میخواد، یه دست ناب. اونگاه وقتی وارد کار شدی با همون حقوق حلال میسازی، بعدم با همون حقوق حلال در می. دیگه هر کسی آمد نمیگه غارت شده جنگل غارت، بله غارت شدن به دست شما ها غارت شده دیگه. دیگه نمیگه گرانیش خوب به دست شما دیگه. یه مصاحبه میکنید اوضاع رو برمیگردونید، یه حرف میزنید احتکار رو تجویز میکنید. فرمود شما مگه یه نخ با گره بزنید با یه دست گره میزنید یا دو دست میخواد؟ فرمود یه دست توحید یه دست اخلاص، یعنی موحد ناب، یعنی بنده مخلص و عباد مخلص، این بین حقوق افراد با تکلیف دولت بردان گره میزنند. و شد بل اخلاص و توحید حقوق المسلمین على معاقدها. این حرفا اول است امیر اسود خلافت، امام همین حرفا رو گفته، تا آخرم رو همین حرف ایستاده، مردم در 15 خرداد برای همین خون دادن، وگرنه افراد زیاد داعیه داشتن، مردم هم امام شناختن، هم حرفش شناختن. و هم حرف راست طعمی دارد، عطری دارد که مردم میفهمند. مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده این ملائکه از طرف خدای سبحان میان اعمال باره بنویسن، خوب اعمالی که با کردیم مینویسن، اما خاطرات ما رو چی؟ بگه حرف نزدیم، اون خاطرات ما رو کجا میفهمن مینویسن؟ این سوال رو از یکی از ائمه رو سوال کردن. حضرت فرمود بوی روزه و کنیف یکیه؟ شما به عنوان رهگذر که داری رد میشی، اگه یه بوی خوبی به مشامتون برسد، میفهمید اینجا بوستان است و گلستان است و بوی عطر است و یاس است اینا. اما اگه بوی فاضلاب به شامت برسد، میفهمید اینجا کیچا دیگه. فرمود شما آیا بوی بد و خوب رو تشخیص میدی یا نه؟ و از راه بوی بد و خوب میفهمی اینجا بوستان است و اونجا کنیف و فاضلاب یا نه؟ اشتد بل. فرمود این خاطرات شما یا روزتون من ریاض الجنه یا کنیف است. حالا تو شامت بسته است و استشمام نمی کنی، تقصیر اونا نیست، تو یک مزبله متحرکی هستی. خب اون می فهمه کیه دیگه. این شامه در درون افراد مخصوصا جوانهای حدیث و عهد به اسلام هست، اینا که گناهی نکرده، این ملت مستضعف گناهی نکرده، این شامه در درون اینها هست، چه بدانن چه ندانن. اینا دیدن حرفهای امام حرفهای روزتون من ریاض الجنه است، به دنبالش رفتند. خیلی حرفهای کنیفی داشته. این که در دلها اثر میگذارد این است: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. در دلهای مردم این حرف اثر گذاشت. وجود بارکه از تعمیر فرمود مسئولین بدونید، اولا باید گره بخوره حقوق با تکالیف یک. با یک دستم نمیشه گره زد، دو با دو دست باید گره بذاری، سه. اون دو دست یکی توحید است و یکی اخلاص و نشانش هم کار شماست. این وضع حکومت از تبیر همین رو همین پسر پیغمبر امام رضوان الله علیه گفت باشم ایستاد. تو خلوت و جلوت هم همینطور بود. حالا اونه که شاگردان خصوصیش بودن دیدن، اندرونش هم دیدن، بیرونیش هم دیدن، خصوصیش هم دیدن، عمومیش هم دیدن. یه چیزی هم در او بود به عنوان غیرت. شهامت چیز دیگه است، شجاعت چیز دیگه است، نترسی بل. غیرت وقتی یه حادثه تلخ میشنید فهم خوابم نبود، این مال آدم غیوره. اون که خوابش نمیبره اون رو غیرت است، نه شجاعت. آدم شجاعت که اهل رزم است و میزند و میکشه تو میدان جنگ هم میخوابه. اما غیور بودن چیز دیگه است. این سید پسر پیغمبر غیور بود. گاهی فرمود من این وضعی که دیدم در این دولت دیشب خوابم نبود. این خب اگر خدای ناکرده به ناموس کسی تعدی بکنن دیگه خوابش نمیبره دیگه. این دین را ناموس خود میدونست. اگر کسی در جلسات خصوصی میدید وقتی یه جای سخن از خلاف شرع است چجور صورت او سرخ میشد، چجور صورت او سرخ میشد، این رو شجاعت او نبود، رو غیرت او بود. و خدا انسان غیور را دوست دارد و تأیید میکنه و اینجا تأیید کرد. دیدید که بعد از 15 سال چی کار کردن مردم و مردم چی میکنن، به شما چه میکنن. خب این بیانات نورانی از تعمیره. این تو حکومت اسلامی پیدا شد و امام رضوان الله علیه همین حرف زد. این مال قرآن بود تبیین کرد. این بخش این که حقوق با تکالیف گره خورده و گره هم به دست توحید و اخلاص است، این رو مستند کرده به بیان نورانی رسول گرامی علیه و آله آلاف تجسترا و همین حدیث را از پیغمبر نقل کرده که من سلم المسلمون من لسانه و یده الا بالحق، یک لا یحل از المسلم الا بما یجب، دو اون بیان هم که در صدر فرمود و فضل حرمت المسلم علی الحرم کلها، اون نقل مضمون حدیث دیگریست از رسول گرامی است. این بخشا را که مربوط به سنت اهل بیت عصمت و طارق علیهم السلام است با اون بخشای قرآنی هماهنگ کرده. اول فرمود ان الله سبحانه و تعالی انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و شر، بعد از سخن اهل بیت علیهم السلام سخن گفته تا این قرآن عصمت را به هم مرتبط کند. بعد فرمود مردم چی باعث میشه که شما موحد باشید، مخلص باشید؟ بادرو امر عامکم و خاصت احدکم و هو الموت، فرمود مرگ را فراموش نکنید. یه عده جلو رفتن به شما میگن بیا، یه سلسله حوادثی هم در پشت سر هست شما را از پشت سر تعقیب میکند، تحریک میکند. فان الناس امامکم، بر برخی از نسخ فان البعث امامکم، اون بعث را فتنه معنا کردن، ولی ناس انسب است. فان الناس امامکم و ساعتو تهدو من خلفکم، این همون طوری که ساربون‌ها برای شترها اون آهنگ مخصوصی به نام هدی می‌خورن که تون بیارود، همون شما را این ساعت می‌بره. اونا هم منتظرن، ینتظروا به اولکم آخرکم، اونها منتظر شما هستن، شما منتظرید. وقتی همه جمع شدی و ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات معلوم، همه در یک روز سر از صحنه قیامت، سر از سر قیامت برمی‌دارید، اونگاه هر کسی به پاداش اعمال خود میرسه. بعد در ذیل فرمود فتقوا الله فی عباده و بلاده فانکم مسئولون حتی عن الحیوان بغائب البهائم. این مسئله محیط زیست است، مسئله حقوق بشر است. در صدر قضیه خب نسبت امت اسلامی بود، فرمود فضل حرمت المسلمه علی الحرم کلها، بل اما در ذیل قضیه سخن از مسلمین نیست، سخن از عباد الله است، بندگان خدا، مردم بندگان خدا یا نه عبد مصطلح هم. فرمود فتقوا الله فی عباده و بلاده، نه دریا را آلوده بکن، نه صحرا را آلوده بکن، نه جنگل را قطع بکن که سیل بیاد بساطی عده رو برچینه. اینا جنگلا حق دارن، درختا حق دارن، بالاخره درخت بخواد قطع بشه یه حسابی داره، یه عمر سودمندی داره، بعد به اجازه باید قطع بشه، به جاش هم باید کاشته بشه تا به صورت چوب صنعتی در بیاد، نه هیزم، همه حساب شده است. فرمود عباد و بلاد را محترم بشمارید. عباد چه کار مسلمان داره، بلاد چه کار بشر داره، این میشه حقوق بشر، اون میشه محیط زیست. بعد دوباره همین معنا رو تکرار کرد، همون فئنکم مسئولونه در قیامت، چون گفتیم از مرگ بترسید در کمینه دیگه، در قیامت از شما سوال میکنن که با این حیوانات چه کار کردید، با این دریا چه کار کردید، این کشتی نفتکش که فضای دریا رو آلوده کرده، این ماهی ها رو آسیب رسونده، چه کردی؟ فئنکم مسئولونه حتی عن البقاء و البهائم، این میشه محیط زیست، اون میشه حقوق حیوانات، اون میشه حقوق گیاهان، اون میشه حقوق بشر، اون هم میشه حقوق مسلمان. و اینها را با اخلاص و توحید باید گره بذارن. حق جنگل را با تکلیف کارگزاران منابع طبیعی با دست اخلاص و توحید گره میخورد، وگرنه هر که آمد غارت کردی. بارها در همین نماز جمعه، غیر نماز جمعه برسون رسید، مگر این هلند چی داره؟ اینا مجموعی اون کشورها به اندازه استان گیلان و مازندران شاد نشه. جنگل های ما وسیع تره، ما هم دریا داریم، هم جنگل داریم، هم سلسله جبال داریم، اما معذالک محتاجیم. اینا به جای اینکه از سرمایه استفاده سرمایه بکنن، خیال میکنن جنگل درآمد است، مثل که اینا خیال میکردن نفت درآمد است، هی بفروش و بخور. خب اگه کسی فرق نگذارد بین سرمایه و درآمد، خب سرمایه را خزینه میکنه پیش ورشکست دیگه. نفت که درآمد نیست، جنگل که درآمد نیست، اینا سرمایه است، از درآمد این سرمایه باید استفاده کرد. اون که نفت میفروشه خب گندم وارد میکنه داره سرمایه میخوره، ولی اون کسی نفت میفروشه کارخونه وارد میکنه یه حساب دیگه است. فرمود اینا حق خداست، با تکلیف شما گره خورده و گره زدنش با دست توانمند اخلاص است و توحید. در ذیل سخنان حضرت همین خطبه 167 صدر اون سخنان رو رانوش تکرار کرده، فرمود اذا رأیتم الخیر فخذوا به و اذا رأیتم الشر، و هر جا شر دیدید از او فاصله بگیرید، این شر شما را به جهنم میبرد، اون خیر شما را به بهش میبرد. الفرائزه الفرائزه ادوها الالله تو ادکم الالجنه، این راه است، این مسیر است، اینا شما به بهش میبرد. اینا اصحاره ای از سخنان نورانی است امیر سلام الله علیه مؤسس حکومت علوی که در آغازین روز خلافتش بیان فرموده است. امیدواریم ذات اقدس اله به همه ما توفیق ادراک این معارف و حکم را بیش از گذشته مرحمت کند. پروردگارا امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، احیا و امواتشون، مراجع مازین، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، مخصوصا شهدای 15 خرداد که امروز سالگرد شهادت اون بزرگواران است بعد از 41 سال، همه را با انبیا و اولیا محشور بفرما. مشکلات معیشت و اقتصاد و تورم و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه لطف امام زمان برطرف بفرما. خطر بیگانگان مخصوصا استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. پایان و امور همه را خیر و سعادت ختم بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي فطر السماوات بغير عمد يدعمها، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى من أعدائهم نتبرع إلى الله. اللهم صل وسلم على أهل بيت النسبة والطهارة، علي بن أبي طالب سيد الأوصياء، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف الغائب المنتظر النافع. حججك على عبادك و امنائك في بلادك. بهترین عاملی که میتواند دین حقوق و تکالیف گره ایجاد کند همون تقوای قلب است که با توحید و اخلاص حاصل میشود، که امیدواریم خدای سبحان توفیق چنین تقوایی را به همه ما مرحمت فرماید. مناسبت های فراوانی است که همه شما الحمدلله با حضور در این صحنه مناسبت ها را از نزدیک لمس کردید. 15 سالگرد ارتحال ملکوتی امام رضوان الله تعالی علیه بود که این ملت وفادار و فداکار از دورترین نقاط این کشور اسلامی به مرقد مطهر و بزرگوار بار یافتند، تجدید عهد با رهبری داشتند، ادامه راه امام را مسئلت کردند. بزرگ داشته 14 خرداد نشان وفاداری این ملت بزرگوار با امام و افکار امام و راه و رسم امام است. این تجلیل با شکوه
نشانه حضور مردم در صحنه ایثار و نثار و نظام اسلامی است. 15 خرداد 41 سال قبل بیانگر حضور همه مردم مخصوصا فداکاران ورامین به شهرهای دیگر هست که این همه شهدا را به قرآن و عترت اهدا کردن و ذات اقدس اله خون اینها را هرگز هدر نخواهد داد. به خون بهای اینها یعنی انتقام گیرنده خون شهدا خود خدای سبحان است که به لطف الهی انقلاب اسلامی را به پیروزی رسوند، جمهوری اسلامی را مستقر کرد و برکات روزافزون نصیب دولت و ملت کرد. این همه سازندگی، این همه فداکاری، این همه آبادی که امسال سال 83 به لطف الهی دارن جشن خودکفایی گندم را میگیرن. خب قبلن چند میلیون گندم وارد این سرزمین میشد، الان به لطف الهی و برکت قیام امام و خونهای پاک شهیدان رضوان الله تعالی علیهم این کشور به حدی رسید که دارد در مسئله گندم خودکفا می شود. اینها کم فخر نیست، کم برکت نیست، اما اون کمبودها را باید جبران کرد. و اون تجلیلی که در تشییع امام بود، اون نماز با شکوهی بود، اون ودایی که بود، همه اینها نشانه وفاداری شما مردم بزرگوار نسبت به اسلام و قرآن و عترت است. روز جهانی محیط زیست هم حتما در اذهان شریف شما خواهد بود. اون چی که در غرب و از غرب به خاورمیانه آمده است یه توحش مدرن نیست، جز جاهلیت اولاست که اینها به صورت دموکراسی تحمیل کردن. این غارتگری هایی که الان در خاورمیانه رخ میدهد، در عراق رخ میدهد، در فلسطین رخ میدهد، در افغانستان رخ میدهد، مخصوصا در اعتاب و مقدسه، مخصوصا کنار حرم علوی و حسینی علیه و آلاف و تهید و سا، اینها نشانه وحشیت است. اینها به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینا کم کم باورشون شده است که درندگی عبارت از حریت و آزادی و دموکراسی است. امیدواریم مردم بزرگوار عراق فداکار به رهبری مراجع و حوزه‌های علمی و رجال دینی و مذهبی الهیشون هیچ گونه تصمیم اشغالگران را تحمل نکنند و هر گونه تصمیمی که در کشور رنج دیده عراق رخ میدهد باید با آرای مردم باشد که اکثریت اونها پیرو و اهل بیت عصمت و طهارتن. به رهبری مراجع و حوزه های علمیه مانند ایران تلاش و کوشش بکنند تا انشاءالله حکومت عدل اسلامی به رهبری قرآن و عصرت طاهرین علیهم السلام اونجا مستقر بشود. از نحوه حرف زدن ما پیداست که قدرت سخن همون نیم ساعت اول بود. مطلب خیلی مهمی که الان ذهن ما را مشغول کرده است 3-4 دقیقه در اون زمینه سخن میگم و از همه شما خداحافظی میکنم. اون مسئله زلزله است. ما بارها در همین نماز جمعه و غیر نماز جمعه بعدشون رسید که وقتی دانشگاه ها اسلامی میشود که علوم ما اسلامی بشود، این اصل اول. وقتی مقام معظم رهبری یا مسئولین دیگر گفتن دانشگاه باید اسلامی بشود، اینا فکر کردن که ما یک نماز جماعتی داشته باشیم، نمازخوانی داشته باشیم، دخترها از پسرها جدا بشن، دعای کمیل شب جمعه باشه، دعای توسل شب چهارشنبه باشه، اینا همه لازم است، اما هیچ کدوم کافی نیست. معنای اسلامی شدن دانشگاه اسلامی شدن علوم است. تا متون درسی اسلامی نشه همینه. این اصل اول. اونا میگن مگر فیزیک اسلامی غیر اسلامی داره؟ طب اسلامی غیر اسلامی داره؟ اخلاق اسلامی بله. اما زمین شناسی مگر اسلامی غیر اسلامی داره؟ اخبار شناسی مگر اسلامی غیر اسلامی داره؟ بارها برسون رسید که بله. اگر یه جمله کوتاه به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولای قرآن را
بزرگان اصول ما مثل مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی رضوان الله تو قم بحث کردن براعت نقلی و عقلی درست کردن، حکم تکلیفی و وضعی درست کردن، اقل اکثر ارتباطی و استقلالی درست کردن، همه را از این نیمخط در آوردن، این میشه روم اسلامی. اما آیات فراوانی که درباره زمین شناسی، کیهان شناسی، سفر شناسی، اولا یرو ان السماوات والارض کانت رتقا فتقناهما ثم استوى على السماء وهي دخان، ده ها آیه که خیلی قوی تر و پرمغزتر از آیه اصولی است. اگر چهار تا استاد دانشگاهی در زمین بحث کنند تجارب بشری رو اندازه کنند نمیشه اسلامی. اگر جریان باد و باران را قدم به قدم که قرآن بازگو کرده، کجا نسیم میشه، کجا باد میشه، کجا طوفان میشه، کجا ابر میشه، کجا باردار میشه، و این بعدی که بارداری شده شلنگی و لولهی نمیریزه، قرباری میریزه که مزرعه و مرتعتون را خراب نکنه، فترال ودق یخرج من خلالی، ما قرباریش میکنیم که نریزه. خب این خیلی به مراتب بالاتر و قویتر از اینجا فاسقون به نبین فتبینون که شیخ انصاری بحث کرده. خب اگه شیخ انصاری اشکال قابل ضرب و غیر قابل ضرب رو مطرح کرده، این آیه رو مطرح کرده، اینجا میشه اسلامی. اما اگر دانشگاه در زمینه کیفیت پرورش باران و ابر تلقیح شده و ابر باردار و ابر غیر باردار و ابر قربالی و ابر غیر قربالی بحث بکنه که قرآن گفته، نمیشه اسلامی. تا علوم اسلامی نشه فضای دانشگاه اسلامی نمیشه. این دو. سه، دیدید برکات این چیه؟ اگه علم اسلامی باشه چیه برکاتش؟ اینه که انسان وقتی درس دانشگاهی میخونه، زلزله شمس میخونه، این نماز آیات رو دیگه جدی میگیره. الان لاشه علوم در دانشگاه ها مطرح است. یعنی چی؟ یعنی سیر افقی مطرح است. باز یعنی چی؟ یعنی مثلا یک زمینشناس میگوید این زمین 2 میلیون یا 2 میلیارد سال قبل چنین بوده است، الان چنین است، پیشبینی میشود که در آینده نزدیک یا دور چنین بشود. زمین شناسی این طوره، دریا شناسی این طوره، ستاره شناسی این طوره، راه شیرین. اما کی کرد؟ برای چی کرد؟ این بال هو الاول و الاخر را اگر شما رو لاشه علوم بذاری، این علوم پرواز میکنه. این علمش اسلامی. خب همه رو قرآن مطرح کرده دیگه. همه اولی خطبه نورانی نهج البلاغه فرمود ما خیلی از چیزها رو وسیله نجات زمین از زلزله قرار دادیم. و وتده به سخوره میداغ لاردهی، میدان یعنی استراب. همون ما جلوی استراب زمین گرفتیم، جلوی زلزله زمین گرفتیم وسیله کوها. خب چجور میشه؟ کجا گسله؟ کجا گسلیست؟ چه کنیم که این میدان برای ابد یا برای دراز مدت در یه منطقه خاصی توتید بشه، تسکین بشه؟ راه داره؟ راه داره یا نداره؟ اگر گفتید نماز آیات بخون، این جوان مسلمان است، ولی خیال میکنه یه خرافه است، باورش نمیشه که این زمین رو یه زمین آفرین آفرید و اداره میکند، این گسلها رو یه گسل ساز آفرید و اداره میکند. زلزله شناسی حق است، لاره بفی خانه ها باید فنی ساخته بشه، اینا حق است، لاره بفی. اما اونی که خانه مستحکم ساخته بود تو جاده کندوان زیر آواری از کوه آمد، او خانه مستحکم داشت. کی زمین رو اداره میکنه؟ کی این گسلها رو اداره میکنه؟ یه مبدأ هست تو عالم یا نیست؟ اینه تو دانشگاه جاش خالیه، تو فضای جامعه هم جاش خالیه. وقتی گفتن نماز آیات، چه ارتباطی بین نماز آیات و زلزله؟ این همه اون اسلامی حرف زدن و الهادی فکر کردن است. خیر، این لاشه علوم را با هو الاول و الاخر شما به پرواز در بیار. کسی رو میگردونه؟ خدا غریق رحمت کنه مرحوم حاجی رحمی ارباب را. ایشون میگه روز اولی که من رفتم درس مرحوم جهانگیر خان قشقایی مال 100 سال قبل است، یعنی تقریبا 50 سال قبل این حرف زده. اون وقتم که زده در آستانه 80 سالگی بود. خب اولین روزی که من رفتم درس مرحوم جهانگیر خان قشقایی، ایشون داشتن نهج البلاغه تدریس میکردن، این خطبه رو شرح میدادن. یا علم و عجیز علم و هوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخلوات و اختلاف النینان فی البهار الغامرات، علم واجب تعالا به جزئیات داره شرح دادن که قوقای بین حکمای مشا و غیر مشاست. گفت ایشون در این جریان اختلاف نینان فل بهار القامرات اینا رو شرح دادن. نینان جمع نونه یعنی ماهی. خب الان یه فن نیست راه نمایی رانندگی که میفهمن کدوم ماشین سبقت گرفته، کدوم ماشین سرعت داشته، کدوم به طرف چپ رفته، کدوم به طرف راست رفته، کجا ترمز کرده، کجا ایستاد. فرمود خدای سبحان رفت آمد ترافیکی مایه های ریز و درشت و میانی را تو آبهای دریا که اثری نداره میدونه. اینجا کدوم ماهی رفته؟ ماهی بزرگ رفته، کوچک رفته، دست شب رفته، دست راست رفته، تند رفته، کند رفته. این خب اگر اختلاف نینان فل بهار الغامرات را اون 100 سال قبل داشتن اینجا معنا میکردن، حالا اگر این بیاد تو دانشگاه این اول اول و آخره که بهش بدن انسان کاملا مواظب خودشه. بخشی از این کارها تو دعای کمیل آمده الله مغفر لی از ذنوب التی کذا و کذا و کذا و کذا. بخش بیشترش تو جلد دوم اصول کافی هست و بخش جامعه ترش تو وافی مرحوم فیضه که کدوم گناه هست که مرگای نابهنگام میاره، کدوم گناه هست که زلزله میاره، کدوم گناه هست که صاعقه میاره، کدوم گناه. اگر این معارف تو دانشگاه رفت میشه اسلامی، نشد میشه خرافات. اگر بره این هو الاول و الاخر که کار به دست دیگری است، همون دیگری که وقتده به سخور میدان ارزه یه جا کم میکنه یه جا زیاد بکنه. فرمود این آبها رو ما داریم راه نمایی میکنیم. والذی سلک و ینابیع فی الارض. فرمود این شما میدید برود ممنوع دارید، اتوبان دارید، دو طرفه دارید، یه طرفه دارید، همه این کارا تو آبهای زیرزمینی من دارم. کجا طرف است، کجا بجوشه، کجا نجوشه، چقدر سطحی در از زمین فاصله داشته باشه، چقدر از سطح زمین فاصله داشته باشه، باید که منه. خب اگه دانشجو بیاد علومش رو این روال تنظیم بکنه، اگر بهش گفتن فرون کار رو بکن که زلزله نیاد باور میکنه. خونه رو باید محکم ساخت، این مبدا قابلی. ارتباط با ذات اقدس اله رو باید فراموش نکرد، این میشه مبدا فاعلی. امیدواریم ذات اقدس اله توفیق درک معارف قرآن و اسرس را به همه ما بیش از گذشته مرحمت کند. خدایا امر فرج ولیت را تسلیم بر با نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلیدمون، حوزه ها و دانشگاه هامون، دولت و ملت و مملکت و مردم و جوان ها را در سایه امام زمان حفظ بفرما. خطر آمریکا و انگلیس را به خود اونها برگردان. خطر صهیونیست را به خود اونها برگردان. منطقه های مسلمان نشین مخزن ایران و افغانستان و عراق و فلسطین را در سایه امام زمان از هر خطری حفظ بفرما. مردم فداکار ایران اسلامی را به شرف و عزت نهایی برسان. مجد و اعتلا به اینها مرحمت بفرما. هر قدمی که اینها در بزرگ داشته مراسم 14 و 15 خرداد برداشته برمیدارند، خدایا این قدم ها را بر صراط ملغزان. حوائج مشروعی اینها را برآورده بفرما. مرزای اینها را شفا مرحمت بفرما. شرف و حیثیت اینها را در دنیا و آخرت تأمین بفرما. اینها را محتاج به شرار خلق مفرما. فرزندان اینها را تا روز قیامت از بهترین شیعان علی اولاد علی قرار بده. ادعیه اینها را در حق همه مردم مستجاب بفرما. امر فرج ولیت را تسهیل بفرما. امام و شهدا و شهدای 15 خرداد را با اولیا محشور بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فذلک الله. صدق الله العلی العظیم.